هشتگ خبر.
بی‌نیاز کردن کشور از واردات خودروهای تجاری. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت در صورت حمایت مالی و تضمین خرید محصولات وعده می‌دهیم که ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را از واردات بی‌نیاز کنیم. فرشاد مقیمی در مراسم تحویل دهی 300 دستگاه اتوبوس و مینیبوس به شهرداری‌ها که با حضور نایب رئیس مجلس برگزار شد، یکی از مشکلات اصلی بازار خودروهای تجاری را متصل بودن بازار این بخش به اشخاص حقوقی دانست و افزود حضور سازمان‌ها و نهادهای مرتبط بهره‌بردار می‌تواند رونق بیشتری به تولیدات تجاری دهد که نیازمند سیاست‌گذاری است.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
به نام خدا، سلام مردم ایران، شب بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد تیتر اقتصاد. مطابق معمول هر چهارشنبه مهمترین اتفاقات اقتصادی رو در طول هفته بررسی میکنیم. در گفتگو با برای بچه های رسانه های مکتوب، فضای مجازی، شما هم همراه ما باشید و بگید مهمترین اتفاق اقتصادی طول هفته به نظرتون چی بوده و دغدغتون چیه؟ و مطابق معمول هر چهارشنبه محمد آزادی، کارشناس محترم حوزه خبر، کنار منه. محمد جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندهای خوب برنامه تیتر اقتصاد.
زنده باشی انشالله. میخوای داغ یه چیزی بگی بریم و برگردیم یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که هفته پرخبری بود ایراسه.
یکیش
کشتی باری کره جنوبی که آره. توی خلیج فارس آلودگی کرد و دستگیر شد.
شنیدی شوخی کردم باش؟
آره خیلی.
گفتم فکر کردی همجوری راحت میتونی بری، باید خلافی بدی، بری پلیس به علاوه دن.
آگهی فروشش رو تو دیوار گذاشتن. بی رنگ گیر رنگ.
بریم و برگردیم.
اخبار منتخب، مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه خبرنگاران. مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه مخاطبان.
19 و 3 دقیقه و 55 ثانیه. سرکار خانم رفیعی، دبیر محترم اقتصادی خبرگزاری مهر، روی خط تیتر اقتصادن. سلام خانم رفیعی.
سلام آقای راشد،
زنده باشید.
شما بخیر، خدا قوت.
زنده باشید، خدا به شما هم سلامتی و قوت بده. خانم رفیعی بزرگوار، بگید از خبرگزاری مهر و مهمترین تیتر اقتصادی که در طول هفته روش کار کردید.
بله آقای راسخ، این یکی دو روزه خب قطعا اطلاع دارید که در واقع بحث فولاد در حوزه رسانه ها خیلی تورنگ بهش پرداخته شد.
بله.
موضوع قیمت گذاری فولاد طی دو ماه گذشته به محل چالش بین وزارت سمت تولید کنندگان فولاد و مصرف کنندگان محصولات فولادی تبدیل شده.
بله.
قصه از این قراره که خب قیمت فولاد چون در بورس تعیین میشه، قیمت به گفته خریداران و مصرف کنندگان فولاد قیمت بالاییه.
بله.
وزارت سمت هم حدود دو ماه به موضوع ورود کرده، یه در واقع شیوه نامه‌ای هم حدود یک ماه پیش نهایی کردن این شیوه نامه مورد اعتراض قرار گرفت. فولادی ها میگن که این شیوه نامه چون به گونه‌ای داره قیمت گذاری دستوری میکنه، حدود 100 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد میکنه.
درست.
در واکنش به این اعتراضات وزارت سهم گفت خب ما موضوع رو بررسی میکنیم دوباره و سعی میکنیم که در واقع یک مکانیزمی تعیین بکنیم که رانت ایجاد نشه. نکته مهمش هم اینه که وزیر سمت هم به دفعات تاکید کردن که ما از قیمت گذاری دستوری در حوزه همه کالاها از جمله فولاد خودداری خواهیم کرد، ولی دیروز یک شیوه نامه‌ای به بورس کالا ابلاغ شد که در این شیوه نامه باز همون رویه قبلی که قیمت گذاری دستوری لحاظ شده، یعنی بورس کالا رو مکلف کرده که قیمت پایه عرضه شمش رو در بورس 70% نرخ CIS قرار بده که حالا جالب اینه که توشی به نامه قبلی 80% بود، الان توشی به نامه جدید 70%، یعنی اون رانت 100 هزار میلیارد تومانی قطعا با این شیوه نامه ای که دیروز ابلاغ شده رقمش خیلی بیشتر خواهد شد. و این خب با اعتراضات گسترده مواجه شده. وزارت سهم میگه چون شرکت کتولی کنندگان فولاد دارن از انرژی ارزان و برخی از امکانات ویژه‌ای که دولت در اختیارشون قرار داده استفاده میکنن، پس نباید محصولشون رو در بورس به گونه‌ای بفروشن که خریداران در واقع قیمت تمام شده محصولشون بالا بره. خب ببینید یه چرخه معیوبی شکل گرفته. دولت میگه چون من دارم به انرژی ارزان میدم پس حق دارم بیام قیمت گذاری بکنم، و جالب اینه که میره در بورس، در بورسی که مکانیزم قیمت گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا بشه، میخواد که برخلاف ذات بازار سرمایه اقدام قیمت گذاری دستوری بکنه. چرا؟ چون میگه من دارم به انرژی ارزان میدم، و متاسفانه با این کار یک رانت عظیمی رو ایجاد میکنه و تمام حلقه های زنجیره فولاد درگیر فساد میشن. ببینید به هر حال وقتی شما دارید یه اختلاف قیمت این چنینی رو ایجاد میکنید، چطور میخواید جلوی بروز رانت رو بگیرید؟ من یه مثال ساده میزنم که ببینید این اختلاف قیمت چیه. الان قیمت پایه شمش فولادی تو بورس کالا حتی از قرازه وارداتی از ترکیه پایین تر. دیروز که 16 دیماه بود شمش فولادی با احتساب نرخ ارز نیمایی که مبنای معاملات محصولات پتروشیمیه با قیمت پایه 458 دلار به ازای هر تن تو بورس کالا عرضه شد. این در حالیه که آخرین نرخ شمش صادراتی ایران 355 دلار حدودن و قیمت پایه شمش در بورس کالا 97 دلار پایین تر از قیمت شمش صادراتی ایرانه.
بله بله.
قیمت شمش CIS هم هفته گذشته 604 دلار بوده و قیمت پایه شمش تو بورس کالا 146 دلار پایین تر از اونه. یعنی آخرین قیمت قرازه وارداتی ترکیه رو هم اگه 472 دلار ما فرض بکنیم، با قیمت پایه شمس تو بورس کالا 15 دلار از اون کمتره. با این تفاصیل ما قیمت پایه شمس تو بورس کالا همین الان هم با هیچ جای دنیا همخوانی نداره.
درست.
و این اختلاف قیمت زیاد وقتی شما تو حجم بالا دارید، مثلا تو در واقع توناژ میلیون تن دارید صحبت میکنید، دارید در واقع میلیارد ها تومن در واقع منافع کشور رو تبدیل به رانت میکنید که این رانت بین یه سری دلال و واسطه توزیع میشه. این سودی که میتونه نصیب صنعت فولاد بشه شما دارید بین دلالان توزیعش میکنید. خب اگه دولت داره انرژی ارزان میده، خب بیاد همین حلش بکنه، بیاد انرژی رو با قیمت تمام شده به فولادی ها بده، ولی از دخالت این دیگه دست بردارن.
آخه اون وقت بورس سقوط میکنه خانم معرفی.
بورس برای چی سقوط کنه؟ بورس مگه کارش انجام
مگه سر میده. مگه سر پالایشگاه و اینا یه زمانی مجلس ورود کرد برای خوراک میخواست قیمت گذاری بکنه، من یادتون نمیاد بورس چه نوسانی اتفاق افتاد؟ اینا گنده های بورس هم دیگه خانم معرفی.
بله. نه ببینید، ما اگه قرار باشه دائم از ترس یک اتفاقی هی دائم به در واقع تصمیمات اشتباه خودمون دامن بزنیم، این تصمیم اشتباه پشت تصمیم اشتباه بگیریم، اینجوری که نمیشه اقتصاد رو پیش برد. شما هی دارید یه تصمیمی گرفتید، دارید انرژی و ارزون میدید بهشون، بعد به خاطر این یه قیمت گذاری دستوری میکنید، از اون هزاران میلیارد رانت توزیع میکنید، بعد چون این رانت جذاب شما دارید توزیع میکنید، اون محصول اصلا دست مصرف کننده و دست اون مخاطب واقعیش نمیرسه. مثلا الان اون دوره ای که همین تو این اواخر که شما قیمت گذاری و دستوری انجام میدادید یا الان که دارید میخواهید انجام بدید، آیا محصول الزاماً به دست مصرف کننده نهایی میرسه یا از در پشتی میره در واقع نصیب دلال میشه و اون محصولی که شما دارید با قیمت گذاری دستوری تو بورس عرضه میکنید و به صورت قاچاق به راحتی هم میتونن صادرش بکنن؟
خیلی متشکرم.
اونجایی که باید نمیره بشه.
ممنونم خانم رفیعی. پس مهمترین خبره طول هفته تون که فکر میکنید خیلی اثرگذار بود در دست کم بازار بورس و بورس رو یه مقدار دچار نوسان کرد، موضوع فولاد و قیمت گذاری فولاد بود.
خیلی شما متشکرم. بعد البته بورس کالا دیروز اعلام کرد که از این شیوه نامه وزارت صنعت تبعیت نمیکنه و موضوع رو جهت تعیین ترتیب و تصمیم گیری به شورای عالی بورس ارجاع داده که امیدواریم که
انشاءالله
در واقع منجر به اتخاذ یک تصمیم بهینه در حوزه فولاد بشه.
خیلی متشکرم. آیا این نکته هست؟
آره. سلام عرض می‌کنم خدمت همکار خوبمون. آیا راست خدمتتون عرض کنم، همونطوری که حالا سرکارخانم رفیعی هم گفتید، همین موضوع قیمت گذاری دستوری اتفاقا مورد اعتراض خیلی از سهامداران نمادهای در واقع فولادی توی بورس هم بوده از قدیم و کلی کمپین دعواش تشکیل شده، کلی اعتراض کردن. همین اتفاقا اختلاف و همین بگو مگوه اتفاقا تحلیلگران معتقدن یکی از دلایل ریزش اتفاقی چند روز آره همین اتفاق بود.
ممنونم مایازدی عزیز، زنده باشید. خانم رفیعی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، براتون روز موفقیت می‌خوام.
خدا حافظ. ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار. خدا
انتخاب کنید. مهمترین اخبار اقتصادی در هفته‌ای که گذشت چیست؟ 30,000 36,37.
خب مهمترین خبر اقتصادی که تو این هفته خوندید، شنیدید یا دیدید چی بوده؟ مردم به ما بگید. 30,000 36,37. اینجا تیتر اقتصاد، رادیو اقتصاد. سری به مهمترین خبرهای اقتصادی طول هفته بزنیم. از روز شنبه شروع بکنیم. مهمترین تیترهای روزنامه اقتصادی شنبه 13 دی ماه. دنیای اقتصاد، هشدار ظریف به باند ترامپ. ابرار اقتصادی، بازدهی بورس از مسکن، سکه و ارز سبقت گرفت. تجارت، تور دولت برای سید فراریان مالیاتی. اسکناس، حاشیه امن لاکچری ها در بودجه 1400. کسب و کار، ریزش خریداران دلار. روزنامه امروز، بازار خودرو به هم ریخت. اقتصاد پویا، تابو شکنی انحصار خودرو با حرف نیست، عمل می‌خواهد. و اقتصاد ملی، چالش‌های تازه بازار خودرو با فرمول جدید. خب محمد سرچراغی، برنامه از کشتی کره‌ای گفتی و اشاره کردی به این شوخی‌هایی که باش شده، دیگه چه خبر به ما بگو؟
آره فقط اینو بگم که این داستان کشتی کره‌ای، خب با توجه به اختلاف ارزی خیلی مهمی که ما با کشور کره داریم، میتونه موضوع مهمی باشه. به هر حال فعلا اعلام شده که قراره که یک هیئت بلندپایه به سرپرستی جانشین وزیر امور خارجه کره برای مذاکره در این باره به ایران اعزام بشه. خب به نظر میرسه حالا حداقل ناظرین معتقدن احتمالاً یکی از مهمترین بحث‌هایی که فیما بین طرح خواهد شد، غیر از این که باید دوستان غرامت آلودگی محیط زیستی که ایجاد کردن رو پرداخت بکنن، موضوع آزاد کردن پول‌های نسبتاً هنگفت بلوکه شده ما در بانک‌های کره جنوبی خواهد بود. آره این یه موضوع. موضوع دوم هم این که حالا بحث آلودگی هوا همین هفته خیلی خودتون در جریان خیلی داغ بود و به شدت توی شبکه‌های اجتماعی توی رسانه‌های مختلف در واقع ضریب گرفت. توی توییتر هشتگ مازوت یا مازوت نسوزانید
سالی 12,000 نفر بر اثر آلودگی در کشور میمیرن آقای
آزادی. و متاسفانه ما در واقع مسئولین وزارت بهداشت هم اعلام کردن همین آلودگی میتونه حتی اثر بیماری رو کرونا رو تشدید کنه و خیلی خطرناک. حالا این موضوع مازوت و اختلافی که بین وزیر نفت و رئیس سازمان محیط زیست دربارش پیش اومد هم موضوع مهمی بود که به نظرم جا داره
یه پیشنهادهای هم سازمان وزن موتیزیس داده برای سبک زندگی.
بله حسابی هم دست گرفتم براشون واقعا.
بسیار خب متشکرم محمد آزادی عزیز. جناب آقای ناظری دبیر محترم اقتصادی پایگاه خبری انصاف نیوز سلام بر شما جناب ناظری.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز آقای آزادی و بقیه همکاران.
سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای ناظری. بفهمید آقای ناظری در خدمتتون هستیم. اون چه در طول هفته بهش پرداختید و به نظرتون مهمترین خبر اقتصادی هفته بود؟
راستش من امشب میخواستم راجع به پرونده هفت‌سنگان صحبت کنم. بله. هفت‌سنگان.
بله.
اما امروز من این خبری تهیه کردم، خبر بسیار دردناکی بود درباره یکی از این شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای. یک مادری وارد این شرکت ها میشه، یک مادر سرپرست خانواری، و به واسطه فشاری که به اصطلاح اون لیدرهاش بهش میارن برای حالا جذب حالا زیر دست و این کارهایی که باید بکنن فروش محصولات و اینها، این مادر خودکشی میکنه و حتی بعد از خودکشیش هم در واقع اون لیدرها دست از سرش بر نمیدارن. و امروز وقتی من داشتم باهاش مصاحبه میکردم خیلی برام عجیب که خب این شرکت ها پیش از این هم در واقع ما گزارش های زیادی در رو تهیه کرده بودیم در باره تخلفات این شرکت ها، کارهایی که میکنن، حالا کارهای غیر اخلاقی، بعضن غیر شرعی یا دور زدن قانون، و عدم نظارتی که روش وجود داره. وزارت صنعت معدن تجارت یک نظارتی روش داره، ولی اینها در واقع به نوعی اونو دور میزنن، میرن از شورای عالی فضای مجازی مجوز میگیرن برای کارشون و عملا دارن قانون رو دور میزنن.
بله.
عدم نظارت مراجع ذی‌صلاح، چه قوه قضاییه، چه سازمان بازرسی و از همه مهمتر وزارت صنعت معدن تجارت باعث این اتفاقها میشه. استفاده از اصول غیر اخلاقی برای فروش محصول برای جذب اصطلاحا آدمها به اون شبکه موضوع بسیار مهمیه که بهش پرداخته نمیشه، و سوء استفاده هایی که میشه. چند روز پیش من با یکی از این شرکت ها صحبت میکردم، میگفت فلان شرکت وابسته به فلان نهاد نظامی با ما ادغام شده، ما دیگه مثلا خیلی قدرتمند شدیم، ما میتونیم هر کاری دلمون بخواد بکنیم. و اینها بسیار دردناک بود. من تصمیم گرفتم امشب راجع به این موضوع حرف بزنم.
بله.
متاسفانه شفافیتی توی موضوع وجود نداره. به واسطه تعداد زیاد نیرویی که دارن میتونن فشار رو رسانه ها وارد بکنن. ما خودمون در رسانه همون چندین بار باشون درگیری داشتیم. تیم حقوقی به نوعی قوی دارن و به محض اینکه خب شما خبری منتشر بکنی ازتون شکایت میکنن. چاره ای هم در حال حاضر انگار وجود نداره، چون وزارتخونه که خیلی جدی نمیگه به این موضوع رو، و اونا هم میتونن راههای قانونیشو پیدا کردن و میان دور میزنن.
بله.
میان به جای اینکه بیان از صنعت معدن تجارت مجوز بگیرن، میرن از شورای عالی فضای مجازی مجوز میگیرن.
درسته.
یا به اسم اتباع فعالیت میکنن، میگن این پروژه ها مثلا برای اتباعه، ولی در واقع شما وقتی نگاه میکنید میبینید که همه توش ایرانی هستن. توی این اوضاع بد اقتصادی که هممون درگیرش هستیم و کار پیدا کردن و تولید ثروت کار سختی شده، با وعده های واقعا توخالی و دروغ و غیر اخلاقی آدم ها رو جذب این سیستم میکنن، یه پولی ازشون میگیرند و آدم ها بعد از اینکه اون پول دادن مواجه میشن با واقعیت که انگار هیچی وجود نداره. به نظر ما نیاز داریم که تو حوزه قانونگذاری بیشتر دقت بکنیم. در واقع انتظار میره از مجلس جدید، و هر حال با توجه به اینکه دارن توی موضوعات هم کار میکنن، موضوعاتی که مردم باشون درگیر هستن دارن کار میکنن.
بله.
به نظر میرسه که خیلی نیاز هستش که مجلس به این موضوع ورود بکنه.
کنار اون مقوله قماربازی اینم خوبه کار کنن روش، چون الان تو حوزه قمار هم دارن کار میکنن روی حوزه.
ببینید عملا کاری که اینها دارن میکنن قمار هستش. اینا وقتی باشون صحبت میکنید میگن که مخصوصا هایی که از شورای عالی فضای مجازی مجوز گرفتن، میگن که ما در واقع تو لول های پایین، حالا به اصطلاح خودشون لول های پایین پورسانتی نمیدیم، اما در واقع تا 10 لول 20 لول پایین ترشون هم پورسانت میدن. از اون مهمتر اینها دارن خدمات میفروشن. طبق قانون اینها حق ندارن خدمات بفروشن توی لول های تو بازاریابی چند سطحی، اما اینها دارن خدمات میفروشن، قانون دارن دور میزنن و قانون هم کاری نمیکنه. واقعا اتفاق خیلی عجیبیه. وقتی من این خبر خودکشی رو شنیدم، پیش از این خب ما خیلی میشنیدیم که میادم میگفتم ما پولمون رو از دست دادیم، به ما خیلی مراجعه میشد که ما پولمون رو از دست دادیم، به ما وعده های واهی دادن، دروغ گفتن. مثلا میگن که شما باید 2 میلیون این کارت رو بخرید، 20 میلیون میتونید باش خرید بکنید، اما در واقع جاهای بسیار محدودی هستن که اون کارت رو قبول میکنن و خدماتی که میدن خدمات بسیار گرون نیست نسبت به اون پولی که در واقع شما دارید میدید. یعنی یه چیزی رو به شما 10 برابر میفروشن و میگن که شما دارید سود میکنید، در حالی که شما دارید ضرر میکنید. من این هفته روی این موضوع تمرکز کردم. حالا شرکتی اومده یه کار جدیدی هم کرده، روش جدیدی پیدا کرده برای خالی کردن جیب مردم، اونم در واقع اوردن یک ارز دیجیتاله. میگه یه ارز دیجیتالی ما وارد میکنیم به شما، به جای پورسانتتون ارز دیجیتال رو میدیم.
ممنونم آقای ناظری عزیز، زنده باشین شما. آیا این نکته هست در باره؟
آره، خیلی موضوع جذابی رو مطرح کردن، ممنونم ازشون. چه تیتری رو برای این مطلب انتخاب کرده بودید آقای ناظری؟
ما تیترمون این بود، خودکشی یک مادر به خاطر فشار شرکت های بازاریابی
شبکه‌ای. خیلی متشکرم. آفرین. ممنون از نظر عزیز، براتون از این موفقیت می‌کنم.
ممنون از شما. خدا حافظ. خوش خدا نگهدار.
زنده باشید.
تحلیل مهمترین خبرهای اقتصادی روز کشور، بررسی خط سیر خبرها، گمانه‌زنی در مورد دلایل رخدادهای اقتصادی، همه و همه در تیتر اقتصاد.
19:22 است. اینجا تیتر اقتصاد هست از رادیو اقتصاد. همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. در واکنش به خبری که خانم رفیعی در قالب یک گزارش اشاره کردن درباره فولاد، خیلیاتون سوال کردید که اگر قیمت انرژی آزاد بشه تکلیف فولاد چه خواهد شد و وضعیت بورس چه خواهد شد. احتمالاً از سهامداران بورس هستن که این نگرانی رو دارن و خیلی هم طبیعی است. عرض کنم که تعرفه 4 برابری گمرک دلار 18 تومان یکی از نگرانی‌های مردم هست که گفتن چه خوبی که رسانه‌ها به این موضوع بپردازن. تو طول هفته تو برخی رسانه‌ها و مطبوعات اینو تیتر کردن، خوبی که بهش پرداخته بشه. متشکرم از پیام‌هاتون. بریم سراغ روزنامه‌های یک شنبه 14 دی. دنیای اقتصاد، چرخش بازار آتی مسکن. سمت، گرانی ها و نگرانی ها که فروش نوروزی. جهان صنعت، تصویر 2021 از دوربین تایمز مالی. ابرار اقتصادی، معافیت های مالیاتی در بودجه سال آینده بیشتر می شود. تجارت، راهکارهای جبران کسری بودجه. اسکناس، نقره داغ سفته بازان. کسب و کار، شوک سهامداران به بورس. روزنامه امروز، اخذ مالیات از خودروهای لوکس. اقتصاد پویا، بورس با سرمایه شوخی ندارد. و اقتصاد برتر، آرامش سکه و دلار در سایه تهدیدات. خب محمد دیگه چه خبر داری؟ شما در انبان تمشه خبری دارید. خب دیگه چه خبر؟ شروع میکنیم پردازش کردن گفتن.
آره بذار بیارم یه خبر خوب. خب یکی از اتفاقات دیگه بحث هیئت داوری هفت‌تپه بود. خب اتفاقا یکی از روزنامه‌هایی که خیلی خوب به این موضوع پرداخت، روزنامه وطن امروز بود که یه تیتری رو در واقع تیتری یک روزنامه‌شون رو با این عنوان انتخاب کردن: امنیت سرمایه‌گذاری یا امنیت سرمایه‌خواری. حالا بریم و
بله. آره. آقای نجات دبیر محترم اقتصادی روزنامه وطن امروز، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب راسخ عزیز، شنوندگان عزیز و جناب آقای آزادی.
سلام،
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای نجار. آقای آزادی اشاره کردم یکی از مهمترین تیترهای طول هفتهتون هم به این موضوع اشاره بفهمید، هم اگر تیتر مهم دیگه ای داشتید.
بله، در مورد هفته ما توی هفته‌ای که گذشتهش یه صحبت‌های حالا دولتی‌ها انجام دادن، از جمله خود جناب آقای بوهانی. البته استنباط ما این بودش که در مورد هفت‌تپه‌شون دارن صحبت میکنن، به صورت مستقیم اشاره نکردن و گفته بودن که امنیت سرمایه گذار باید حفظ بشه.
بله.
ناظر به صحبت ایشون چند روز قبلش هم آقای جهانگیری همین صحبت ها رو انجام داده بودن، گفته بودن که با سرمایه گذارا نباید سلبی برخورد بشه، که خب خیلی جالب بود که این صحبت ها در زمانی داره صورت میگیره که ما روند پیگیری هفت‌تپه رو داریم میبینیم و آقای بشپسند هم دوباره همین صحبت ها رو انجام داده بودن. ما به همین بهانه رفتیم پرداختیم به این موضوع و گفتیم که چه جالب که حالا هیئت دولت براشون بحث سرمایه گذاری تولید الان بعد از 7 سال مهم شده و دارن به این موضوع میپردازن، که حالا نقد ما این بودش که خب دولتی به صورت مستقیم حمایت خودشون از مالک هفت‌تپه ابراز کرده بودن، اما نه تا سطح ریاست جمهوری و الان دیگه رئیس جمهور هم داره تلویحا ازشون حمایت میکنه و ما نقد اساسیمون به این موضوع بود. اگه خاطرتون باشه من دو هفته پیش بعد از هیئت داوری هفت‌تپه با هم دیگه صحبت کردم و گفتم متاسفانه نتیجه این هیئت داوری اونطور که باید شاید نبوده و حالا ابقای آقای اسدبیگی بوده نتیجه این هیئت داوری. متاسفانه متوجه شدیم که و این خبری که دوم رسیده بود درست بود. این در حالیه که خب هم دیوان محاسبات هست، هم سازمان بازرسی و حتی خود سازمان خصوصی‌سازی تخلفات ایشون رو اعلام کرده بودن و حالا تقاضای خلعیت داشتن. مردم شاید یه نکته متوجه نشده باشن، حالا من اینجا خواستم شرحش بدم. خود سازمان خصوصی‌سازی که یک زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دولتیه، خودش تظلم خواهی کارگران هفت‌تپه تقدیم هیئت داوری کرده و خودش خواسته که این خلعیت صورت بگیره، که حالا این دوگانگی در تصمیمات دولتی ها رو میتونیم اینجا ببینیم که حالا سازمان مربوطه که خیلی عجین هم شده با بحث واگذاری ها، خودش داره میگه تخلف صورت گرفته یه جلوشو بگیری، ولی متاسفانه نتیجه هیئت داوری اونطور که باید شاید نبودش. حالا ما اینم تحلیل کردیم، هیئت داوری متشکل از 7 عضو هستش که حالا دو عضوشون یکی ریاست اتاق بازرگانی کشورمونه، یکیشون رئیس اتاق تعاونه و 5 عضو دیگه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به تایید جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری انتخاب شدن.
بله.
میشه گفت که این ترکیب 7 نفره خیلی دولتیه.
بله.
و نتیجه هم که از این ترکیب میادش بیرون مسلماً باب میل دولتی ها میشه و حالا سر هفته فن اتفاق.
متشکرم آقای نجار. محمد،
آره خیلی تیتر خوبی هم انتخاب کرده بودید واقعا، امنیت سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌خواری. یه تیتر دیگه هم داشتید به عنوان ناداوری، حالا یه تیتر فرعیتون بود، بازم فکر می‌کنم در تو با هفت‌تپه بود، تو همین هفته رفته بودید. خب محمد دیگه چه خبر؟
آره
میگم دیگه چه خبری داری برامون حالا از هفت‌تپه گذشته؟
خیلی عالی. حالا ما تو این گزارش ناداوریمون 3 اتفاقی که بعد از این احتمال داره بیفته رو بررسی کردیم. دیوان محاسبات الان میتونه به این موضوع ورود کنه و حالا هیئت مستشاری تشکیل بده که این اتفاق الحمدلله رخ داده. الان هم هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی و هم اعضای هیئت واگذاری اینا احضار شدن و توی هیئت مستشاری داره موضوعشون بررسی میشه. احتمال زیاد اگر همین روند ادامه داشته باشه ما تا یکی دو ماه آینده احکامی رو خواهیم شنید در این رابطه که میتونه این احکام انفصال از خدمت باشه یا اینکه حالا رد مال باشه، یعنی خود کسانی که واگذار کردن و ارزم بودید که نهاد حقوقی دیوان محاسبات به این نتیجه برسه که این واگذاری باعث ضرر زیان به بیت المال شده، باید بیان و این جزای نقدیشو پرداخت کنن.
تیم خصوصی سازی محمد یا اعضای فعلی هیئت داوری؟
نه، هیئت واگذاری. هیئت واگذاری که سال 94 این کارو انجام داد.
همونایی که همین الان دادگاهن؟
اینا الان بله، اینا فراخونده شدن به هیئت مستشاری.
دادگاه آقای پوری حسینی اینا که داره برگزار میشه، چه فایده؟
اون آقای پور حسینی اون مبحثش جناب آزادی در داخل قوه قضاییه. محکمه